شب شما بخیر باشه شنونده خوب رادیو گفتگو. قرار هست با شما باشیم و کنار همکارانمون در برنامه بدون خط خوردگی حدود یک ساعت.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم که صدای ما را از برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو میشنوید. فرا رسیدن سال روز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا بانوی دو عالم رو خدمتش همه شما هموطنان عزیزم و دوستداران اهل بیت تسلیت میگم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما و عزاداری هاتون مقبول درگاه حق تعالی باشه. در 14 آذر ماه 1403 هستیم و امشب این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 20 همراه با همه همکاران خوبم در پشت صحنه برنامه بدون خط خوردگی مروری داشته باشم بر مهمترین اخبار روز ایران و جهان. با ما همراه باشید. مهمترین عناوین اخبار امروز در بدون خط خوردگی. تهاجمی از جنس غربی عبری. گره در کره جنوبی. بصیرت افزایی و گفتمانسازی رسالت مهم دانشجویان. و نشست آستانه برای حل بحران سوریه. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم سامانه پیامک 30,035 هستش. امشب هم به رسم همه برنامه های بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم. از شما پرسیدیم که در آستانه 16 آذر و روز دانشجو باید چه نقشی رو در آینده ایران ایفا بکنه. گزینه 1 پرسشگر و مطالبه گر باشه، گزینه 2 برای رشد علمی و اقتداء ملی تلاش بکنه و گزینه 3 هر دو مورد. در آستانه 16 آذر و روز دانشجو هستیم. به ما بگید که این قشر بسیار مهم و دانشجویان عزیزمون باید چه نقشی رو در آینده ایران ایفا بکنن. گزینه 1 پرسشگر و مطالبه گر باشن، گزینه 2 برای رشد علمی و اقتدار ملی تلاش بکنن و گزینه 3 هر دو مورد. 30,035 رو فراموش نکنید. ۳۰۱۰۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی ماست در برنامه بدون خط خوردگی. حتما نقطه نظرتون رو برامون ارسال بکنید، میخونیم و براتون بیان میکنیم. به ما بگید که در آستانه روز دانشجو دانشجویان عزیزمون باید چه نقشی رو در آینده ایران ایفا بکنن. گزینه 1 پرسشگر و مطالبه گر باشن، گزینه 2 برای رشد علمی و اقتدار ملی تلاش بکنن و گزینه 3 هر دو مورد. تهاجمی از جنس غربی ابری، اولین عنوان برنامه امشب ما در برنامه بدن خط خوردگی هستش. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای پارسا خصال که این افتخار رو دادن همراه ما در بدن خط خوردگی امشب هستن. جناب پارسا خصال سلام و درود، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه بدون خط خوردگی و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، به ما بگید که خب بعد از آتش بسی که بین رژیم صهیونیستی و لبنان برقرار شد، اما باز هم شاهد هستیم که تروریست‌های نتانیاهو به دولت مرکزی سوریه حمله کردند. چه پشت پرده‌ای داره این اتفاق؟ چرا آتش بس رو نقض کردند؟
بله ببینید، شاید از ابتدا هم میشد پیش بینی کرد که ما شاهد نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی باشیم. یکی از دلایل این نقض آتش بس این هستش که شاید رژیم صهیونیستی گمان میکنه که با توجه به اینکه آوارگان لبنانی به سرعت به مناطق مسکونی برگشتند و برخلاف ساکنین سرزمین های اشغالی که با وعده و وعیدهای مختلف دارن اونها رو اقناع میکنن برای برگشته به اون سرزمین های قصبیشون، با توجه به این گزاره‌ای که عرض کردم، رژیم صهیونیستی و نتانیاهو برآوردشون هستش که حزب الله به این زودی و به این سادگی تن به درگیری مجدد نخواهد داد، به این علت که اگر درگیری مجددی رخ بده از دیدگاه رژیم صهیونیستی این حزب الله هست که ضرر میکنه، چون آوارگان لبنانی برگشتن و این رفت و برگشت مجدد باعث فرسایش و از بین رفتن روحی اونها میشه، در حالی که آوارگان رژیم صهیونیستی خیلی خیلی درصد کمیشون الان برگشتن به اون مناطق و ایجاد ناامنی در این منطقه در بحث آوارگان تأثیر خاصی در رژیم صهیونیستی نداره.
درست.
این مطلب اول. و مطلب دوم هم تحلیل غلط دیگه رژیم صهیونیستی این هستش که سازمان رزم حزب الله از بین رفته یا اینکه به شدت ضعیف شده و به این زودی توان آغاز و ادامه درگیری رو نداره. به نظر میرسه که این دو گزاره غلط باعث نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی شده.
البته به نظر میرسه که در این بین غربی ها هم نقش دارن و حالا چه به صورت پنهان و چه به صورت پیدا به قولی حضور دارن، دست هاشون پیداست در این نقض آتش بسه. من دوستان مصدقی از این موضوع رو هم بفرمایید، چه اتفاقاتی اونجا رخ داده؟
بله ببینید، مطلبی که از خب با میانجیگری بعضی از کشورها مثل فرانسه که حالا به دولت لبنان به خاطر اون سابقه تاریخی که بین این دو کشور بوده و فرهنگی که بوده، خب نزدیکی که فرانسه داره با دولت لبنان و مردم لبنان و حالا نماینده از آلمان اومد و این کشورهای غربی به اصطلاح اومدن و سازوکارهای آتش بس رو تعیین کردن و درست کردن، اما عرض کردم در روابطی که دارن با دولت لبنان همواره خودشون رو دست برتر و بالاتر میدونن، حالا نه نسبت به دولت لبنان بلکه نسبت به اکثر کشورهایی که از دید اونها کشورهای جهان سومی باشن. از این جهت به نظر میرسه که فشار ایالات متحده و فشار خود رژیم صهیونیستی باعث شده که گمان این کشورهای غربی این گونه باشه که شرایط هر جور که رقم بخوره حزب الله و دولت لبنان مجبورن رو بپذیرن. البته اینجا من این نکته رو تذکر بدم که با توجه به اینکه شاید نزدیک به 30 یا 40 بار نقض آتش بس رو به صورت موردی توسط رژیم صهیونیستی داشتیم، در روزهای گذشته 3-4 پاسخ نسبتاً قوی از حزب الله هم انجام شد و دریافت شد، برای اینکه اون تحلیل ذهنی و اون گزارهایی که عرض کردم به هم بخوره و نشون بده که حزب الله همچنان آمادگی جنگ رو در صورتی که رژیم صهیونیستی بخواد این نقض‌های مکررش ادامه بده داره.
فهم هر که دولت قانونی سوریه تضعیف شده یا نه؟
ببینید، حالا به سوریه هم اشاره کردید، من یه توضیح عرض کنم در مورد سوریه. تصور این هستش که میشه خط ارتباطی محور مقاومت رو که دولت بشار اسد و سوریه پا پشتیبان محور مقاومت به خصوص لبنان و حزب الله بوده، با فشارهایی که تروریست‌ها دارن در این منطقه میارن، این خط به اصطلاح پشتیبانی رو قطع کرد. به نظر میرسه تحولات سوریه خیلی متفاوت از سالهای 2011 و بعد از اون باشه. همونطوری که شاهد بودیم حتی کشورهای عربی مثل عربستان، امارات که در ابتدای تحولات سوریه در اون سالها از شورشیان و تروریست‌ها حمایت می‌کردن، از داعش و جبهه نصره و ارتش آزاد حمایت می‌کردن، این بار از دولت قانونی سوریه حمایت کردن. و به نظر می‌رسه کشور ترکیه که با حمایت از به اصطلاح جبهه تحریر الشام و تروریست‌هایی که مورد حمایتش هستن، خواست که برگه بازی رو اینجا تغییر بده. به نظر می‌رسه در این زمینه اشتباه کرده و نتیجه این تحولات به قول شهید سلیمانی اونقدری که در تهدیدها فرصت هست، در خود فرصتها این فرصت وجود نداره و به نظر میسه نهایتا دولت سوریه میتونه از پس تروریست‌ها هرچند حالا با سختی زیاد بر بیاد و بتونه تثبیت کنه موقعیت خود.
خیلی متشکرم آقای پارسا خسال، استفاده کردم از مطالبی که فرمودید، بسیار ارزشمند بود.
سلامت باشید،
شبتون بخیر، خدا
نگهدارتون.
اما در این بخش از برنامه میخوایم یک فایل صوتی رو بشنویم از محمد عباس، کارشناس نظامی و سرلشکر بازنشسته ارتش سوریه. ایشون در این فایل صوتی و این گزارشی که دادن، اتفاقاتی رو که از یک هفته گذشته تا کنون در سوریه رخ داده رو تشریح کردن و همچنین گفتن که ارتش سوریه چه اقداماتی رو برای مقابله با تروریست ها انجام داده. این فایل صوتی رو با هم میشنویم، من همراه شما خواهم بود.
از حمله تروریست ها که گروه هایی که از توی ترکیه حمایت میشن و نیروهای نیابتی هستند، با حمایت ترکیه، اسرائیل و آمریکا حملاتی را به سوریه آغاز کردند. اینها همون ادامه حملات تروریستی 2011 است که علیه سوریه آغاز شد تا اینکه به شهر حلب رسیدند و در واقع توانستند عملیات نفوذ در داخل شهر حلب انجام بدن و ارتش عربی سوری دوری کرد از درگیری و جنگ در داخل شهر حلب و به خارج از آن منتقل شد و گروه‌های تروریستی سوریه در واقع در بیشتر مناطق این شهر مستقر شدند و آن را اشغال کردند و سپس به سوی شهر حما حرکت کردند و ارتش عربی سوریه در اونجا خودش را آماده کرده بود در ریف حما برای مقابله با در واقع حملات تروریست ها و توانست به خوبی جلوی این گروه های مسلح تروریستی را بگیرد. شهروندان سوریه نیز با قدرت در کنار ارتش ایستادند و سلاح به دوش گرفتند و مقابله کردند با گروه های مسلح تروریستی. امروز تحول جدیدی در واقع ایجاد شده است و به مسئله دیگری هم باید اشاره کنیم. در روز پنج جمعه که تروریست ها تلاش می کردن در واقع به شمال شرقی لاذقیه حمله کنند، اما ارتش در اونجا هم حمله اونها را ناکام گذاشت و در شمال شرقی و شرق سوریه به سمت دیر الزور که گروه های مسلح تروریستی قصد در اونجا حضور داشتند و شورای به اصطلاح نظامی حضور داشت، با حمایت آمریکایی ها می‌خواستند که حملاتی را انجام بدن از طریق بکارگیری نیروهای قصد، ولی نیروهای ارتش با آنها مقابله کردن.
شنونده آخرین تحولات در میدان نبرد سوریه بودید از زبان آقای محمد عباس از نیروهای بازنشسته ارتش سوریه. اما ادامه میدیم برنامه رو با سوال پیامکیمون. به ما بگید که در آستانه 16 آذر و روز دانشجو، این قشر عزیز و دانشجویان پرتلاش کشورمون باید چه نقشی رو در آینده ایران ایفا بکنن؟ گزینه یک، پرسشگر و مطالبه گر باشن. گزینه دو، برای رشد علمی و اقتدار ملی تلاش کنن. و گزینه سه، هر دو مورد 30,000، 10,000 و 5,000 رو فراموش نکنید. اما مروری داشته باشم بر اخبار مهم امروز. جزئیات مراسم تشییع پیکر 100 شهید گمنام در تهران اعلام شد، همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا سلام علیها. آیین بدرقه و تشییع پیکرهای مطهر 100 شهید گمنام در شهر تهران برگزار میشه. جناب آقای مصطفی زیبایی نژاد مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران توضیحاتی رو در این زمینه دادن که این مراسم با شعار خوش آمدی قهرمان برگزار میشه، یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی میداره و به بزرگداشت شهدای اخیر جبهه مقاومت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین میپردازه. یک اتفاق عجیب دنیای بین الملل رو تحت تأثیر قرار داد و اون هم اتفاقاتی بود که در کره جنوبی رخ داد، بحران نظامی که شاید بتوانیم به اون تعبیر کودتا رو بدیم، شاید هم نتونیم، اما اتفاقات عجیب غریبی در کره جنوبی در 48 ساعت گذشته رخ داد، از حکومت نظامی گرفته تا ادعاها برای انجام یک کودتا. برای بررسی بیشتر این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای شفیعی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
آقای شفیعی، خیلی ها میگفتن که خاورمیانه لحظه ای نمیتونه آروم باشه، اما به نظر میرسه که حالا علاوه بر خاورمیانه، خاور دور هم داره تحولاتی رو تجربه میکنه. چه در کره جنوبی رخ داده؟
ببینید، حالا همونجوری که شما گفتید، یه اولا یه تحول غیر منتظره‌ای بود از این نوش، ولی ما خیلی هم با اینکه تصورات عمومی این هست که کره جنوبی مثلا یه کشور باثباتی هست، نه، طی همین سالهای اخیر تجربیاتی نه از این جنس ولی شبیه این رو داشته. به عنوان مثال یه مرتبه رئیس جمهورش دچار مشکل شد، مردم ریختن تو خیابون، در نتیجه تظاهرات و رافی مایا برکنار شد. حالا اون چیزی که الان اتفاق افتاده، صورت مسئله این هست که شنوندگان عزیزم میدونن، به هر حال بین دو جناح حزبی که یک از این جناح حزبی رئیس جمهور هست و حزبش به نام قدرت مردم هست،
بله،
با یه جناح حزبی دیگه که اکثریت رو در پارلمان داره به نام حزب دموکراتیک، روی لایحه بودجه مشکل پیدا کرده. حالا این یه مسئله هست. این مسئله یک سابقه ای هم داره، یعنی طی دو سال گذشته که رئیس جمهور سر کار بوده، خودش معتقد هست که مجلس در کلیه روند های کاریش کارشکنی کرده.
درسته.
بنابراین در اصل یک مجموعه ای از فشارها انباشته شد و دست به این اقدام زد، یعنی اعلام حکومت نظامی کرد. حالا توی بحث حکومت نظامی که از اختیارات رئیس جمهور هست، دلیلی که مطرح میشه باید یه دلیل موجهی باشه. الان آقای رئیس جمهور آمده مخالفت پارلمان رو به نام مخالفت کمونیست های طرفدار کره شمالی قلمداد کرد،
یعنی ارتباط داده با یک اتفاق بیرونی، کاملا
با یک اتفاق بیرونی که به هر حال فکر میکنه مردم هم روش حساس هستن، یه نوع در حقیقت چجور بگم، فرافکنی بگم، چیزی که شاید کم ما نمیتونم بگیم مثلا نبوده، شاید احتمالش خیلی کم هست به اون نسبت داده شده. بنابراین این توجیه مناسبی نیست. به خاطر این هست که از قضا پارلمان دوباره میتونه اعلام وضعیت نظامی رو لغو کنه، که بلافاصله مجلس حداقل یه تشکیل جلسه سوری داد، 190 نفر از حدود 300 نفر نماینده مجلس این رو توجیه پذیر ندونستن و علیش رأی دادن.
درسته.
یعنی الان در واقع توپ مجدد تو زمین رئیس جمهور هست.
من دیدم خیلی از رسانه‌های حالا غربی و یه جمعی تحلیلگران از عبارت کودتا یه جور خودداری کرده بودن، نمیتونن اسمش رو کودتا بذارن یا موضوع دیگه ایه؟
ببینید، خب ارتش تابع فرمان رئیس جمهور هست، یعنی در اصل هر چی که رئیس جمهور بگه باید عمل کنه. منتها واقعا در بعضی گاهی اوقات وقتی که در مرحله اجرا میرسیم دیگه سری چالش های قانون اساسی میرسیم. یعنی الان ارتش زیر نظر رئیس جمهوره، رئیس جمهور هم طبق قانون حق اعلام وضعیت اضطراری یا وضعیت نظامی رو داره.
درسته.
این برای هم به مجلس اختیار داده شده که اگر اون وضعیت نظامی قابل توجیه نبود لغوش کنه. الان تیه از دیشب تا الان واقعا ارتش کره جنوبی در یک شرایط دوگانه ای قرار داره که آیا به حال تحت فرمان رئیس جمهور عمل کنه یا اینکه اینجایی که مجلس آمده و لغو کرده اون وضعیت رو عمل کنه. این یه چالشی برای خود ارتش هم تبدیل شده و شما میبینید که وقتی که وضعیت نظامی اعلام میشه یعنی مطبوعات انتشارش ممنوع هست، سانسور صورت میگیره، خود مجلس تشکیل جلسهش به دشواری اتفاق میفته، گرد همایی ها کار سختی است. ولی شما میبینید با این حالی که کودتا شده اتفاقات اینچنینی هم حادث میشه، یعنی مخالفینی جلو پارلمان بای میسن، مخالفت هایی در شکلی که نقض میکنه اون قانون حکومت نظامی رو صورت میگیره. این دقیقاً به خاطر این دوگانه ایست که الان وجود داره که پارلمان رد کرد و اونورم رئیس جمهور اعلام کرد.
آقای دکتر میشه مرور داشته باشید بر حالا واکنش های غربی و آمریکایی ها نسبت به این اتفاق، چه واکنش هایی داشتن، اظهار نظرها چی بوده؟
بله ببینید، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در خدمت هستم. بله.
ببینید همونجوری که شما گفتید چون موضوع غیر منتظره بود، واقعا برای همه غیر منتظره بود، حتی برای مردم کره جنوبی، حتی برای پارلمان کره جنوبی، چون این در یه جلسه خصوصی رئیس جمهور نشست و بحثایی رو مطرح کرد، بعد جلو تلویزیون ناگهان اعلامش کرد، لذا برای کشورهای غربی هم غیر منتظره هست. اما چون مسئله یعنی کره جنوبی در منطقه‌ای واقع شده به نام شرق آسیا که اونجا یک قطب‌بندی ها و سفارایی های نظامی و امنیتی وجود داره، اونورش کره شمالی هست، اونورش چین هست، در مقابلش ژاپن قرار داره، کره جنوبی قرار داره، تایوان قرار داره، یه التهاباتی هم در اون منطقه هست. لذا غربی ها به خصوص آمریکایی ها به لحظه‌ای تحولات رو رصد میکنن، ابراز نگرانی هایی هم کردن و امیدوار هستن که این به وضعیت عادی برگرده. ظاهرش این است که دموکراسی به حالت عادی برگرده.
درسته.
ولی در اصل نگرانی های امنیتی دارن. بخصوص این که الان صحبتون هم قطع میکنم، بخصوص که این حرف برای کره شمالی، یعنی حرف برای جمهور کره جنوبی برای کره شمالی خیلی گران تمام شد و کره شمالی این رو یک نشانه از خصومت قلمداد کرد و خیلی از توافقهایی که قبلا با کره جنوبی داشت، حتی مذاکراتی که برای اتحاد وجود داشت، به کلی اونها رو لغو کرد و تقریبا شاید یک شبه آمادگی نظامی هم به خودش گرفته.
فهم کنید که این بحران فضای اقتصادی کره جنوبی تحت تاثیر قرار بده؟
100%. نه تنها فضای اقتصادی کره جنوبی رو، یکی از نگرانی های غربی ها و یکی از نگرانی های کشورهای آسیای جنوب شرقی و در مجموع جهان این هست که چون اقتصاد کره جنوبی به اقتصاد جهانی گره خورده،
بله،
هر گونه تحولی در اقتصاد این کشور روی اقتصاد جهانی تأثیر میذاره، ولی در خود کره شمالی هم باعث افت شدید ارزش پول ملی کره جنوبی شده.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر شفیع عزیز از اینکه همراه ما بودید.
زنده باشید، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید و پیامکاتون رو برامون میفرستین. آقا پوریا از عراق همراه ما هستن و گفتن که پاسخ سوال پیامکی گزینه یک هست. گفتن دانشجو اگر مطالبه گر باشه خودش باعث توسعه ملی میشه. آقای خانم معماریان از کرمان هم با شماره 913 4 رقم آخر 553 همراه ما هستن و گزینه سوم، یعنی هر دو مورد رو ارسال کردن. به ما بگید که دانشجو باید چه نقشی رو در آینده ایران ایفا بکنه. گزینه یک پرسشگر و مطالبه گر باشه، گزینه دو برای رشد علمی و اقتدار ملی تلاش بکنه و گزینه سه هر دو مورد. 30,035 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. آقای همتی وزیر اقتصاد گفتن که فعلا بنای دولت حذف ارز ترجیحی نیست. وزیر اقتصاد گفته که در مورد تأمین ارز ترجیحی نگرانی وجود نداره و فعلا دولت بنای حذف این ارز رو نداره، اما بقیه ارزها تکنرخی خواهد شد. وزیر امور خارجه کشور و جنبه عراقچی هم اعلام کردند که به دلیل حضور وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه در اجلاس دوحه، این نشست در دوحه برگزار خواهد شد. نشست آسانه در دوحه و بدون حضور قطر برگزار میشه. ۳۰۰۰۰۰۵۵۰ فراموش نکنید با ما در ارتباط باشید از طریق این سامانه پیامکی و به ما بگید که در آستانه 16 آذر ماه دانشجویان باید چه نقشی رو در آینده ایران ایفا بکنن. گزینه یک، پرسشگر و مطالعه گر باشن. گزینه دو، برای رشد علمی و اقتدار ملی تلاش بکنن. و گزینه سه، هر دو مرتبه. اما همطور که سوال پیامکی برنامه امشب رو به موضوع 16 آذر اختصاص دادیم، بخش اصلی برنامه‌مون در مورد دانشجویان، بصیرت افزایی و گفتمان سازی به عنوان رسالت مهم دانشجویان عزیزمون هستش. خب 16 آذر بهانه‌ای شده برای اینکه به این قشر بسیار مهم و اثرگذار بپردازیم و در مورد رسالت‌های مهم دانشجویان در کشور بیشتر صحبت بکنیم. مهمون من در این بخش جناب آقای محمد رضا مردانی، رئیس محترم سازمان بسیج اساتید کشور هستن. آقای مردانی سلام و درود، شبتون بخیر. آقای مردانی همراه ما هستین؟ فکر میکنم ارتباط ما با ایشون قطع شدش و آقای مردانی اگر صدای بنده رو دارید، ما هم همراه شما هستیم و میخوام گفتگو بکنیم در مورد روز 16 آذر و رسالت دانشجویان. آقای دکتر مردانی، فکر ما هم ارتباط ما با ایشون قطع شده. من باید اشاره بکنم که فردا مراسم تشییع پیکرهای 100 شهید گمنام از تهران از مقابل دانشگاه تهران برگزار میشه از ساعت 8 صبح و این پیکرهای مطهر بدرقه خواهند شد تا معراج شهدا. خب فکر کنم آقای مردانی همراه ما هستن. اگر که صدای منو میشنوید، آقای مردانی سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام علیکم. من هم به حضور شنوندگان عزیز سلام عرض و ادب احترام دارم و ایام باطنیه رو نصیحت عرض
می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. خب می‌خوام به موضوع 16 آذر ماه که روز دانشجو در تقویم کشورمون نامگذاری شده بپردازیم. من می‌خوام به عنوان مقدمه صحبت موضوعی رو پیش بکشم و اون همین هستش که در امسال در سال 1403 با توجه به شرایط خاصی که بر منطقه حاکم شده و اتفاقات داخلی، مهمترین رسالت دانشجویان رو چه می‌دونید؟
بله. خب اولا فرارسیدن 16 آذر و روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیز در سراسر کشور تبریک عرض میکنم. همونطوری که ملت بزرگ ایران میدونن، این روز یادآور حماسه